أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي بنشاط الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جانٌ ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فاضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبوا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعد از گذراندن اون دوران 8 یا 10 سال در خدمت شعیب از مدین به طرف غرب مدین یعنی مصر حرکت کردند. خب ظاهرا شب بود، راه را هم آشنا نبودند، هوا هم سرد بود. از بالای یک دره نوری دیدن، به همراهانش فرمود بین که شما اینجا بمانی من برم، اگر کسی هست که راه بلد باشد از اون راه نمایی بگیرم، اگر راه بلدی اونجا نیافتم از آتش بردار بیارم شما گرم بشید، که بحثش گذشت. وقتی که به این منطق آمد اون بقعه مبارک بود، وادی بود یعنی دره، در اون دره که بقعی داشت که اون بقع مبارک بود، درختی بود در قسمت راست این وادی. از حجاب درخت اصول دین را شنید که اجمالش در سوره قصص است، تفصیلش در سوره طه گذشت. اون چی که در این سوره یعنی سوره قصص طور اجمال بیان شد این است که ندایی که به موسی کریم سلام الله داده شد این بود که اینی انا الله رب العالمی. اما در سوره مبارک طه که مبسوطن گذشت این اصول بیان شده. آیه 11 به بعد سوره طه این بود: فلما اتاها نودی یا موسی اینی انا ربک فخلا علیک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری ان ساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى. در سوره مبارک طه اصول کلی دین و جریان نماز مطرح شد، توحید مطرح شد، وحی نبوت مطرح شد، ان ساعت آتیت اکاد اخفیها مطرح شد، فعبدنی و اقم الصلاه لذکری مطرح شد. اما اون چی که در این سوره مبارکه یعنی قصص آمده است فقط اصل توحید است که فرمود اینی انا الله رب العالمین. اون چه که درباره دو تا معجزه عصای موسی و ید بیضا در سوره مبارکه طه گذشت، اینجا همون دو مطلب با یه عبارت دیگری بیان شده. در سوره مبارکه طه به صورت سوال و جواب بیان شده که ما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی. وقتی فرمود القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعى. در سوره قصص سخن از سوال و جواب نیست، مستقیما فرمود الق عصاش. فلما رآها تحت از رو کأنها جانون ولا مدبرم ولم یعقب. یه مقدار فاصله گرفت و بر نگشت که جلوی این مار بیاید به دست به مار بزرد. خدا به موسی کریم فرمود اقبل، پس رو بر نگردن. لا تخف، نترس، برای اینکه تو از هر نظر در امنیتی. این یک معجزه است. اونجا که فرمود سنوید ها سیرت هر اولا در سوره طه بود، اینجا اون قسمت یک نشد. معجزه دیگر این بود که به موسی کریم فرمود اسلک یدک فی جیبک، دست را در بغل بگذار. این دست وقتی از بغل به کنار صدر مشروعه وقتی بیرون می آید خیلی شفاف و روشن می شود. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضا من غیر سوء. گاهی ممکن است دست در اثر بیماری برس و مانند آن سفید بشود. اما این چنین نیست، این بیماری نیست، این یک کرامتی است. نظیر اون چی که در باره وجود مبارکی زکریا گذشت که زبان متحرش سه روز بند آمد. آیت که الله تکلم الناس ثلاث لیال اما سویا. یه وقت انسان زبانش در اثر بیماری ها بند می آید، یه وقت در اثر کرامت و معجزه است. و بود این که زبانت بند می آید نمی توانی حرف بزنی، الله تکلم الناس ثلاث لیال اما سبیان. تو مستوی هستی، سالم هستی، صحیح هستی، ولی نمی توانی حرف بزنی به دلیل این که ذکر میگی، عبادت میکنی، با خدا مناجات میکنی، ولی با مردم نمی توانی حرف بزنی. این معلوم می شد رو کرامت دیگه. مطلب مهم این است که این ودوم الیک جناحک من الرحم یعنی چی؟ این به چی برمیگرده؟ چند قول در مسئله است که سیدنا استاد رضوان الله علیه بعد از نقل اونها هیچ کدام از اونها رو نپذیرفت. زمخشری در کشاف مطلبی دارد که فخرازی در تفسیر کبیر میگوید این احسن و بهترین تعبیری است در تفسیر این آیه. اون چه که اونها معنا کردن این است که وقتی وجود مبارک موسی کریم این عصا را انداخت، عصا به صورت مار در آمد، حضرت دستش را امچی کرد، علامت ترس بوده. انسانی که از چیزی می ترسد این دستا را باز می کند. وحی الهی این است که وزمم الیک یدک، این دستا را جمع بکن، نترس، این مار کاری به تو ندارد. خب پس حضرت دست رو باز کرده بود رو ترس، خدا فرمود دستت رو جمع بکن. تفاوتی که بین سوره مبارکه طه و قصص هست این است که در سوره طه آیه 22 به این صورت است وَدْمُمْ يَدَكَ الٰى جَنَاهِكَ، دستت را به طرف جناحت زنیمه بکن، ببر. این جناح چیست؟ مذموم چیست؟ مذموم اله چیست؟ مذموم اینجا ید است، به تعبیر زمخشری منظور دست راست است. وزموم یدکه یعنی دست راستت را به طرف جناح ببر. در سوره مبارکه قصص که محل بحث است فرمود وزمم الیک جناحک، جناحت را به این طرف بیار. جناح را ایشون به قرینه اون ید دست چپ گرفته و ید را دست راست گرفته. دست راستت را به دست چپ، دست چپ را به دست راست، یعنی اینجور بغل بدن، آرام باش، اینجور نکن دستت باز بکنی علامت ترس که از مار بترسی و نگران باشی. خب پس منظور از ید در سوره طه دست راست است، منظور از جناح در سوره قصص دست چپ است، یعنی این دست چپ را زمینه دست راست بکن، دست راست را زمینه دست چپ بکن، اینجور باش که نشانه آرامش است، نه این دست را باز بکنی که نشانه ترس است. خب این تعبیری که جناب زمخشری در کشاف دارد به مورد پذیرش سیدن استاد نیست و مورد پذیرش فخر رازی در تفسیر کبیر است. آیا این تام مزجتام نیست؟ چرا سیدن استاد نقد میکنند میگن این نمیتواند مراد باشد؟ فرمایش سیدن استاد این است که اگر این وزمم الیک جناح که من الره مربوط به جریان مار شدن عصا باشد، که وجود مبارک موسی کلیم وقتی دید این عصا به صورت مار در آمد دستها را باز کرده علامت ترس بود، این نباید فاصله باشد، باید بلا فاصله بعد جریان مار شدن این قسمت زمیت باشد، در حالی که اینجا فاصله شد، یعنی قسمت مار شدن گذشت، نوبت ید بیضا رسید، بعد از ید بیضا میفرماید وزمم یدکه. اون چی که در محل بحث در دستور بارک قصص اینه، آیه 31 این است: و ان الق عصاک فلما رآها تهتز کأنها جانن ولا مدبرا ولم يعقب، که این علامت ترس بود. یا موسی اقبل ولا تخف انک من الآمنین. پس جریان ترس تمام شد، برای اینکه خدا وحی فرستاد نترس، تو در امنیت و امان. بعد در آیه 32 قسمت ید بیضا مطرح شد: اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو. بعد از این فرمود وزمم الیک جناحک من الرحم. جریان ید بیضا که رعب آور نیست، جریان مار شدن عصا که رعب آور است گذشت. اگر این وزمم الیک جناحک بعد از اون جریان مار شدن و قبل از جریان ید بیضا ذکر می شد، ممکن بود توجیه زمخشری و مانند اون درست باشد، اما وقتی بعد از جریان ید بیضا ذکر شد، فاصله این ید بیضا نمی گذارد که این وزمم الیک جناحک به قسمت مار شدن تماس بگیرد. باز یه معنای دیگری برشته که این اساره نقد سیدن استاد است نسبت به اونا. لکن این زم جناح گرچه اینجا من الرحب آمده، ولی در سوره مبارکه طه اون برای حراس از مار نیست. فرمود دستت را به جناح به بغل بگذار تا روشن برگردد، شفاف درآید. آیه 22 سوره طه: وَذْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاهِكَ تَخْرُجْ بَيْضَا. مثلا این کاری به این ندارد. یه وقت از انسان میگوید وقتی وجود مبارک موسی کریم دید عصا مار شد، دستها را بیرون آورد، اینجور علامت ترس. بعد آیه آمد که شما دست را زمین خودت بکن نترس. اما در سوره مبارکه طه فرمود دستت را به جناحت بگذار تا بیضا و شفاف بیرون بیاید. این کاری به جریان ترس از مار ندارد. فرمود دستت را به بغل بگذار تخرج بیضا، و این جناح یعنی پهلو. وَذْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَا. اونی که زمخشری معنا کرده گفته ما یک مذموم داریم، یک مذمومون الی، مذموم دست راست است، مذمومون الی دست چپ، جناح یعنی بال، دست انسان هم به منزله بال اوست. پرنده جناح دارد، انسان دست. کاری که پرنده با بال میکند انسان با دست میکند. خب این تعبیری که جناب زمخشری ذکر این نمیتواند تام باشد، برای که دستور مبارکه طه دارد وزموم یدکه الی جناحه که تخرج بیضا، منوش جناح یعنی فحلو. همین تعبیری که در سوره قصص آمده اسلک یدکه فی جیبک، منظور از این جناح همون جیب است، یعنی پهلو، دستت رو به پهلو بگذار بیضا در میاد، دستت رو در بغلت تخرج بیضا. اینی که بعدها بزرگان گفتن دست رو به جیب ببری چیزی گیره نمی آید، دست را به جیب ببری تخرج بیضا. از جیب کسی، از کیف کسی دست روشن نمیشه. اگر جیب و صدر مشروع پیدا کردی دست به جیب زدی تخرج بیضا. بر تقدیر کوشش و سعی جناب زمخشری به جایی نمیرسه، برای اینکه اینا دو مسئله جدای هم است. در سوره طه که دارد وزمم یدکه الی جناحک تخرج بیضا مطرح است، سخن از خوف نیست. نفرمود دستت را به دست دیگر بگذار این طور باش تا علامت آرامش باشد، فرمود دستت را به جناحت بگذار تخرج بیضا. اون جناح که معنی دست نمیتونه باشه، بگه با آیه سوره بارکه قصص سازگار نیست. آیه سوره قصص اینه که اسلک یدکه فی جیبک، ما این جناح را باید معنی پهلو بگیریم که با جیب هماهنگ باشد. خب عمده آن است که در محل بحث این جمله آمده، فرمود به این که وزمم الیک جناحک من الرهب، این نشون میداد که به جریان ترس وابسته است، یعنی به همون قصه مار وابسته است. خب در این صحنه این ضم ید به جناح من الرهب نشان آن است که این دست ها را به پهلو بگذار یا به هم بگذار که نترسی. این کنایه است، تعبیر لطیفی شیخ طوسی رضوان الله دارد که این منظور نیست که دست ها را به هم بگذار، بلکه همونطوری که در بخش بعدی یعنی آیه 35 همین سوره قصص فرموسن نشد و ازاده که به اخی، ما بازویت را به وسیله برادرت تقویت میکنیم، این یه امر کنایه است نه امر فیزیکی. جریان وزمم الیک جناحک من الرحم هم یه امر غیر فیزیکی است، یعنی دلت را پیش خودت بیار. جناح یعنی پهلو، یعنی قلب، یعنی سینه. این که قلبت، سینهت، پهلویت مثل این که ازت فاصله گرفته، این رو به خودت بیار، آرام باش. این چه این نیست که منظور یه کار فیزیکی باشد که حالا دست رو به پهلو بذار و مانندون. اون که دست رو پهلو میگذاری یا به سینه میگذاری تخرج بیضا، اون امر ظاهری است، ظاهرش درست. اما این که رو سر نشد و عزاده که به عقیه کنایه است. سیدن استاد بفرماد به این که این که فرمود وزمم الیک جناحک من الرحب، این معنای کنایی است، همونطوری که وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین آمده، منظور نیست که بال پهن کن، که منظورش که متواضع باش. یه انسان متکبر متبختر باد به غبغب میکند، دستها رو باز میکند، با این وضع حرکت میکند. یه انسان متواضع دستها رو جمع میکند، به خودش میچسباند. فرمود اون طور نباشی مثل انسان متکبر متبختر دست ها رو فاصله بدی حرکت کنی، بلکه وزمم الیک جناحک من الرهب، یعنی متواضعانه زندگی کن، متواضعانه حرکت کن. پس سخن از اون کار فیزیکی نیست. اون چی که زمخشری گفت اون نمیتونه باشه، اون چی را که فخرازی تحسین کرده اون نمیتونه باشه. خب پس برابر این که فرمود وزمم الیک جناحک من الرهب، این میتواند امر کنایی باشد، یعنی هم ترس شما برطرف میشود هم ضعف شما برطرف میشود. ضعف شما به وسیله داشتن یک وزیر و معاون خوب برطرف میشود، ترس شما به وسیله اینکه ید بیضا پیدا کردی، اون مار شدن اعصاب و برگشتنش در اختیار شما هست برطرف می شود. که سنعیدها سیرتها الاولا. خب این می تواند یه معنای کنایی باشد. ترس را از یه راهی برطرف می کند، ضعف را از راه دیگر برطرف می کند. وزمم الیک جناحک من الرهب فذانک برهانان. این معلوم شده که به هر دو رابطه دارد. اینطوریست که چیزی بیگانه باشد، یعنی ما ترس جدایی کردیم، هم قدرت ید بیضا به تو دادیم، هم قدرت اینکه عصا را مار کنید دوباره به حالت اولی برگردانی به تو دادیم. فذانک یعنی این دو برهانان من ربک. برهان ام از حضوری و حصولی، ذهنی و عینی، اینا خواهد بود. اینها را بگیر الی فرعون و ملئه، این دو معجزه را بگیر. مأموریتی داری که برای هدایت فرعون و ملئه حرکت کنی. انهم کان قوما فاسقین. وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد که چند تا مشکل دارم. یکی سابقه قتل دارم، اونا که ما را به عنوان یک رهبر مذهبی نمیپذیرند، چون فوکزه و موسی فقضا علی، اون سابقه قتل قبطی باعث می شود که آل فرعون علیه من بشوده. ثانیا این که با اژدها نمی شه مردم هدایت کرد. با اژدها مردم رو ساکت می کنن، اما ساکن نمی کنن. اون چه که مردم رو ساکن می کند بیانات علمی است. من حرفهای خوب می زنم، اما برادرم یعنی هارون افسه منی لسانن. من تا چه میتونم با اژدها مردم رو ساکت کنم؟ اصلا مگه میشه با ترس جامعه را آرام کرد؟ با ترس هرگز جامعه ساکن نمیشود، ساکت میشود. فرمود من حالا برفرض ید بیضا نشون دادم، برفرض اژدها آوردم، مگه میشه جامعه را با ترس اداره کرد؟ من اگه بخواهم در افکار جامعه، علوم جامعه، اخلاق جامعه اثر بکنم، باید حرفهای عالمانه بزنم. حرفهای عالمانه طوری باشه که خسته نکنه مردم رو. برادرم افسه و منی لسانه. این هنر ادبی است که میتواند جامعه را اداره کند. این سخن است، این گفتار است، این نوشتار است، این نثر خوب است، این نظم خوب است که میتواند جامعه را هم ساکن کند هم ساکت کند. اینا را وجود مبارک موسی کریم پیشنهاد داد و خدای سبحان فرمود بله حق با توست. من اینا را هم تأویل میکنم. و اخی هارونو و افسه منی رسانم. من اونطور نیستم که نتوانم سخن بگویم، اصل فصاحت را دارایم، اما میدونید یک کسی بخواهد مسیر فکر یک کشوری را عوض بکند، یه ادبیات شفاف و روشن میخواهد، یه هنر خوبی میخواهد، هنر گفتاری، هنر نوشتاری به مانند آن. و افسه منی لسانن فارسله معی رد ان یصدقونی. این کمک من باشه، من تصدیق کنه، حرفهای منو به جامعه منتقل کنه، حرفهای جامعه رو به من منتقل کنه. اگر مناظره است حضور پیدا کنه، اگر مباحثه است حضور پیدا کنه، اگر همایش سخنرانی است حضور پیدا کنه، چون قدرت بیان او خوب است، من افسه هست. این کسی که پشت سر آدم میشینه، این دو ترکه میشینن، این میگن رد. فارسله معی رد ان، یعنی دنبال من باشه، کمک من باشه. اینا که دو ترکه میشینن میگن رد اوست. رد فرم میگم رد ان یصدقونی انی اخاف ان یکذبو، برای اینکه سابقه قتلم چه داره، از طرفی هم سوابق فراوان اینها در بت پرستی دارن، قدرتم دست اینهاست، ثروتم دست اینهاست، اون جاهلیتم که دامنگی اینها شده، خب من چی اوضاع اینها رو عوض بکنم؟ اما یه کسی داشته باشم که عالم باشه، حکیم باشه، مؤمن باشه، متقی باشه، حرف من رو تصدیق کنه، حرف من رو به جامعه منتقل کنه، سوالهای جامعه رو به منتقل کنه، این خیلی کمک میکنه. شرح صدر هم که در سوره مبارکه طه از خدا خواست رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، هم مشکل من حل کن، هم رد و کمک و معاون وزیر قرار بده. تو سوره مبارکه طه گذشت وزیر اون کسی که وز و ثقل و بار سنگین مملکت به دوش اوست، او رو بهش میگن وزیر. اگر چون که بار سنگین مملکت رو اون نتونه هم بکنه دیگه وزیر نیست، وزیرن من اهلی باشه همینطور است. اونجا وجود مبارک هارون را واجد این اوصاف معرفی کرد که هارون برادر من است، اشرک هو فی امری. این اشرک هو فی امری یعنی تو مسئله وحی و نبوت و رسالت و مکتب من شریک من قرار بده. این که ما به اهل بیت میگیم السلام یا شریک القرآن به همین مناسبته. منهای مسئله وحی تشریعی و نبوت و رسالت اینا عدل قرآنن. وقتی عدل قرآن شدن انت منی به منزلت هارون من موسی درست در میاد. هارون چه سمتی و چه نقشی نسبت به وجود مبارک موسی کریم داشت و اشرکوا فی امری؟ نبوت که خب خود وجود مبارک هارون هم نبوت داشت. اگر وجود مبارک پیغمبر به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، منهای مسئله نبوت و رسالت وجود مبارک حضرت امیر میشه شریک وجود مبارک پیغمبر. اگر شریک پیغمبر است فی غیر نبوت و رساله، صحیح هست که به مریم السلام بگیم السلام علیکم یا شریک القرآن، چون جا با قرینه هم راه دیگه. اگر هست امیر به منزله هارون است که هست، اگر هارون شریک موسی است که هست، پس هست امیر شریک پیغمبر است، شریک قرآن است، السلام علیکم یا شریک القرآن. میمونه مسئله وحی و تشریع و نبوت اینا که خب یقینا استثناء شده فرمود الا انه لا نبی بعدی. والحمد لله رب